ایرانی،
هم ایرانی،
نگهبان زبان فارسی. شورای پاسداشت زبان فارسی معاونت صدا.
سلام علیکم اوستا، بیرون بودم با دوستان، لنتم خراب و داغون، موندم تو برف و بارون.
سلام جوون، خوب هستی؟ تو لنت خوب نبستی، لنتت اگه تردیس بود، جاده تگر گفیس بود، تو باز بیگرد بتباسه، حتی تو گل و ماسه.
شب خیر همراهان خوب رادیو ایران، سپاسگزارم از اینکه همچنان همراه این شبکه رادیویی هستید. از سرزمین عنوان برنامه بعدی ماست. تقدیم شما.
از سرزمین نور، نوشته رضا رهگذر، کارگردان منوچهر اسماعیلی، صدا بردار مهندس علیرضا فهیم دژبان. تهیه کننده عذرا وکیلی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بر دوستان صمیمی و مهربان برنامه از سرزمین نور. بسیار خوشحال و خرسندیم و خدای بزرگ رو سپاسگزار که به ما این توفیق رو داد تا بار دیگه خدمت شما برسیم. حالا از شما دعوت میکنیم برنامه از سرزمین نور رو بشنوید.
بازار از پس تعطیل نیمروزی اینک باز رونق و جانی دوباره گرفته بود. مردم شهر در پی خواب کوتاه نیمروز، یک یک یا گروه گروه رو سوی بازار در حرکت. جز غلامان اغلب سپید چهره بودند، هم برخی موهایی بور و چشمانی سبز یا زاغ داشتند. بازرگانان شامی در پس پیشخوان حجره‌های انباشته به کالای خیش، گرم فرمان دادن به غلامان و غلام بچگان یا مزدوران خیش و سامان بخشی به حجره یا فروش کالاهای خود بودند. برخی را نیز که خریداری نبود، نشسته بر کرسی بلند، گویی خواب نیمروزی خیش را پی می گرفتند. محمد و میسره نیز به همان فضای باز ابتدای بازار در کنار باقی مانده کالاهای خیش بی خریداری چشمگیر نشسته بودند. اینک دیگر بزرگان از کاروانهای مکه را زبان به طعنه و تمسخر بر محمد دراز شد. نیز بر خدیجه ایراد می گرفتند که کاروانی بدان مای سنگین را به جوانکی دلنازک چنان او سپرده بود. میسره به شنیدن این سخنان برمی آشفت، لیک ایشان را پاسخی نداشت، هم از این رو که خود نیز به تشویشی سخت دچار آمده بود. محمد اما چندان آرام بود که گویی هیچ غمش نیست. در این میانه ناگاه از سوی آن گذرگاهی که به ابتدای بازار می پیوست همهمه و صداهایی به گوش می رسید. جمله آنان که آن صدا را شنیدند دمی لب از گفت و شنود بستند و دست از داد و ستد باز داشتند و سر بدان سوی چرخانیدند. لختی دیگر آشکار گشت تا قصه چیست. یکی بزرگ کاروان از کالا از جانب فلسطین در همان ساعت به دمشق ورود کرده بود و رو سوی بازار داشت. این خود بازار کالاهای مکی را نوید رونقی دوباره بود. از آن میان اما تنها کاروان محمد را کالاهایی بود تا به دیشان عرضه کند. پس پایان یأس و تشویش میسره هم رفع تردیدها نسبت به شایستگی محمد در اداره کاروان و کار تجارت که از سوی دیگران گفته می شود. چه اکنون نیک آشکار گشته بود که ایشان نیز اگر چنان رقیبان خیش اول روز به دمشق رسیده بودند این مایه اقبال و رونق که اینک به انتظارشان بود به دانان رو نمی کرد. شب بود و خدیجه در اتاقی روسوی حیات سرایش در پس پنجره نشسته بود. نیمه شب بود یا ابتدای شب نیک بر وی آشکار نبود. او اما تنها آسمان را می نگریست و به سرنوشت خیش می اندیشید. ناگاه در آسمان تیره و شبزده شهر نقطه ای روشن در جانب افق پدیدار گشت. آن نقطه نرم نرم پیش آمد و به زمین نزدیک شد. در این حال بر درخشندگی آن نور نیز هر دم افزوده می گشت تا به صورت خورشیدی تابان در آمد. خدیجه مبهوت بردمیدن ناهنگام آن خورشید و نور خیره کننده آن بود که ناگاه ماجرایی قریب تر رخ نمود. آن خورشید بر فراز سرای او ایستاد، سپس آرام آرام و نرم نرم به حیات سرایش فرو آمد و جمله سرای خدیجه را غرق در روشنایی و گرما نمود. در این هنگام خدیجه از خواب برجست و بر بستر خیش نیم خیز نشست و از پنجره حیات را نگریست. سپیده بامدادی به کار بردمیدن بود و در روشنایی شیری آن تود کالاهای آمده از شام که به ردیف در هر سوی حیات بر هم چیده شده بود آشکارا به چشم می آمد. خدیجه شادمان غرق اندیشه آن خواب بود. هنوز گرمای تابش آن خورشید را در وجودش حس می کرد. عجب خواب دلنشینی، تعبیر آن رؤیای عجیب چه بود؟ بیشک نیکبختی بزرگ روسوی او داشت. آن نیکبختی اما چه بود؟ آیا سودی چشمگیر در کنار کالاهای نابی که امین از سفر شام برای او آورده بود، تعبیر رؤیای خدیجه بود؟ نه، این نمی توانست تفسیر چنان رؤیایی باشد. سودی که محمد برای خدیجه آورد چندان بود که پیشتر از آن در هیچ سفری آید او نشده بود. در این 3 روز که از بازگشت کاروان تجاری خدیجه به سرپرستی محمد می گذرد نیز، بر خدیجه آشکار گشته بود کالاهایی که امین از شام آورده بود سودی افزون از آنچه به شام برده بود با خود داشت. با این همه معنی آن رؤیا می بایست بسیار فراتر از آن می بود. پس تعبیر آن چه می توانست باشد؟ آن کدام نیکبختی بود که رو سوی او داشت؟ کاش می شد پیشا پیش از آن آگاهی می یافت. خدیجه از تخت فرو آمد، در را گشود و خدمتکارش را خواند. نفیسه ابریق و لگن در دست آمد.
بامداد خوش بانوی من.
بامداد بر تو نیز نیکو باد.
نفیسه لگن ورشو کار صنعتگران شام را بر پیشگاه در اتاق نهاد. خدیجه رو در روی او بر زمین نشست و با آبی که نفیسه بر دستانش می ریخت دست و روی بشست.
بانوی من، امروز بازرگانانی چند از بازارهای مکه و طائف به دیدار و خرید کالاها می آیند. امین را نیز گفته ایم تا برای دریافت دستمزد خویش نزد تو آید.
با شنیدن نام محمد، خدیجه یکی خورد. پس آنچه را که چند روز پیش دیده بود، به خاطرش آمد.
هنگام غروب بود و من چونان هر غروب دیگر در خیمه بر فراز بام سرای خیش نشسته بودم. گاه باز آمدن کاروان از شام نزدیک بود و دیده به راه داشتم تا کی نشان پیش سوار آن را ببینم. ناگاه گویی پرده ای از برابر دیدگانم به یک سو رفت. آنگاه نوری تابان را دیدم که از راه کاروانیان می آمد و رو سوی مکه داشت. نخست به شک اندر شدم که آیا آن حالت وهم نیست که بر من چیرگی یافته است؟ چون پلک زدم و چشم بستم و سپس چشمان خود را گشودم، باز آن نور را دیدم و حالی دیگر یافتم. پس گویی سینه ام وسعت گرفت و شور و سروری در دلم دوید. گویی کوهای مکه نیز از شوق جنبیدند و هر درختی که در شهر بود قامت کشید و هر پرنده که بود با زیباترین لحن به نغمه سرایی پرداخت. در این هنگام یکی از زنان پیرامونم با شگفتی پرسید:
این چه حالت هست که در تو میبینم؟ ای خدیجه،
مرا بازگویی که آیا در خوابم یا به بیداری؟
بیداری و ما نیز در کنار تو و مهمان تو ایم.
آنچه را که من در آن سوی میبینم، آیا شما نیز میبینید؟
سیاهی کوچک میبینم که گویا سواری است.
آری، و گویا آن سوار رو سوی مکه دارد.
دانستم که آنان آن نقطه را به گونه دیگر می‌بینند. چون ساعتی گذشت، سواری را دیدیم که به مکه وارد شد. پس از چندی صدای کوفتن در از کوچه برخاست.
خدیجه خود نیز ندانست از چه رو پا برهنه از خیمه بر فراز بام بیرون دوید و پله‌ها را 2 به 1 قدم فرو آمد و پا در حیات سرا نهاد. پس پیشتر از آن که کنیزان او به در رسند پرسید:
کیست آن که در را میکوبد؟
صدایی گرم که تا ژرفای دل خدیجه نفوذ کرد گفت: روز بر شما نیکو ای اهل سرا. این صدای دلنشین امین بود. پس آن تک سوار یک پارچه نور که دیده بودش نیز خود او بود که از سفر شام برگشته.
گوارا باد بر تو تندرستی ای نور دیده قریش.
محمد گفت مژده باد بر تو که داراییت به سلامت رسید.
مژده سلامت تو برای ما خود خوشترین خبرهاست.
سپس یاد سخنان میسره از همسفری با محمد افتاد.
بانوی من، هرچه که از سکنات امین تو را گویم باز تمام آن را نگفته باشم. برای تعریف تمام فضائل محمد زمان درازی لازم است، لیک سعیم بران است تا چند نمونه از شخصیت والای امین را برایت بازگویم. به راه شام که می رفتیم با تمام افراد حتی غلامان برخوردی مهرامیز توأم با ادب و وقاری خاص داشت. حتی در ماجرای کاروان سالاری با آنکه به حق امین شایستگی آن را داشت، اما با رفتاری مسالمت آمیز به جهت جلوگیری از نزاع در کاروان از کاروان سالاری چشم پوشی کرد. لیک با تصمیمات سنجیده و عاقلانه از اتفاقات ناگواری مانند آنچه در طوفان و سیل بر مصعب و افرادش گذشت جلوگیری کرد. دائم از خدای یگانه یاد می کرد و بر او توسل و توکل می نمود. در طول سفر و حتی در بازارها، به خصوص بازار شام، مانند دیگر بازرگانان به بتان سوگند نمی خورد و از این کار و حتی خود بتان بیزاری می جست. شاید از همه جالبتر آن که در بصرا و در کنار دیر بحیرای راهب به راهبی بلند قامت و زیباروی به نام نستورا برخوردیم که بعد از دیدار با امین راجع به او سخنانی عجیب می گفت. از جمله آن که به نقل از سخنان بحیرا، راهب قبلی دیر و مطالبی از کتب آسمانی و ظاهر و رفتار امین از آینده پیامبری و نبوت او مرا آگاه ساخت و بشارتم داد که او منجی و راهنمای نسل بشر خواهد شد.
خدیجه در افکار خود غرق مرور ماجراهای محمد و ورودش به مکه در 3 روز پیش بود که صدای نفیسه او را از افکار شیرینش بیرون آورد و شیرین ترش کرد.
بانوی من، بانوی من، امین آمده است.
خدیجه ناگاه از تخت برجست. این نفیسه بود که خبر آمدن محمد را می داد.
امین آمده؟
آری بانویم، محمد آمده، لیک بازرگانان دیگر هنوز نرسیدند. از چه رو چاشت خیش را نخورده ای ای بانو؟
چه؟ چاشت؟
خدیجه به سینی بزرگ مسین چاشت که دست ناخورده در کنارش بود نگریست. هیچ در یادش نبود که چگاه و چه کس برای او چاشت آورده بود. چون بیرون را دید به آسمان خورشید فراز شده و نورش حیات را سر به سر روشن ساخته بود. نفیسه با دیدن درنگ بانویش گفت
تا شما چاشت بخورید امین را میگویم که در انتظار بماند.
نه نه نه، امروز به چاشتم میلی نیست.
پس مقنعه بر سر کشید و بالا پوشی سیاه و زربافت بر قبای ابریشمین گلدار رنگ رنگ پوشید و به جانب حیات روی کرد. در آن جامع قامت بلند و پرش وقاری چشمگیر یافته بود. چون به اتاقی که محمد در آن بود وارد شد، با پر مقنعه چانه و دهان و بینی را پوشاند، چندان که تنها دو چشم سیاهش با مژگانی تابدار و ابروانی پر در میان چهره گشادش آشکار بود.
روز خوش ای محمد.
محمد گفت: روز بر تو نیز نیکو باد ای دختر عمو. محمد با جامعی سپید و پاکیزه بر کرسی نشسته بود و عطر خوش تنش فضای میهمانسرای بزرگ خانه خدیجه را انباشته بود. خدیجه بر تختی رو در روی محمد نشست. پس نفیسه با جامی از شربت انگبین آمد. او جام را پیش روی محمد نهاد و به اشاره خدیجه خود نیز بر گوشه‌ای از تخت نشست. محمد پلک فرو خوابانیده دستان خیش را بر زانوی راست قلاب ساخته بود و هیچ نمی گفت. خدیجه سر به زیر همراه با طمأنینه خاص بانوی قریش گفت:
ای امین، تو نیز در این سودها که به دست آمده است سهمی خواهی داشت. اینک بگو چه خواهی که هر خواسته که داشته باشی نزد من رواست.
محمد گفت: آنچه در این سفر به تو رسید از جانب خداوند بود. در این میانه من وسیله ای بیش نبودم.
چون در این باره سخن نمیگویی، من خود برایت سهمی مقرر میسازم تا میسره به تو بپردازد.
خدیجه اندکی درنگ کرد، آنگاه پرسید:
اینک ای پسر عمو، برای این مزد و بهر که به تو میرسد چه تصمیم داری؟
محمد بدون آمادگی برای چنین پرسشی از پس مکسی کوتاه گفت: عمویم ابو طالب برگردن من حق بسیار دارد. نیتم آن بود که به جبران بخش کوچکی از آن دینها جمله دست مزد خیش را به او دهم، لیک پذیرا نشد. او بران است تا با آن برای من همسری برگزیند. خدیجه لختی نفیسه را نگریست. نفیسه نیز دیده در دیده بانویش دوخت. آنگاه نفیسه گفت:
نیکوست ای امین، پیش از آن که این سخن را از تو بشنوم بران بودم که خود بپرسم، تو که جوان نیکرو و نیرومند و پاک و درستکاری هستی، از چه رو برای خیش همسری نمی گزینی؟
در پاسخ او محمد هیچ نگفت. پس خدیجه گفت:
ای پسر عمو، خواهی که من برای تو همسری بگزینم که دلخواه من باشد؟
محمد به حجب گفت: آری. نفیسه که آمادگی محمد را دید گفت:
زنی از قبیله خودت که به زیبایی و پاکی و مال و کمال یگانه زنان اهل مکه است. بیشتر مردان و بزرگان عرب چه مسن و چه جوان خواستار اویند، ولی او تنها به تو رغبت دارد و هم با تو در هر چیز حتی به اندکی آن خرسند است و در هر حال یاورت خواهد بود.
خدیجه بر سخنان نفیسه افزود:
لیک دو حقیقت است که درباره او باید بدانی. نخست آن که پیش از تو بر خود دو شوی دیده است، و دوم آن که به سن و عمر سالیانی از تو بیش دارد.
محمد چندی به اندیشه اندر شد و هیچ نگفت. سپس گفت: آیا نام نمی برید کیست؟
بانویم و بانوی قریش خدیجه.
خدیجه، خدیجه طاهره، بانوی والا مرتبه قریش. به لحظه ای سیمای گلگون محمد از شرم به سرخی گرایید و پیشانی گشاده اش را دانه های درشت عرق پوشاند. چون سکوت محمد به درازا کشید، خدیجه گفت:
از چه رو سخن نمیگویی ای عموزاده.
محمد به آوایی پست گفت: ای دختر عمو، تو بسیار مالمندی و من مردی بی بضاعتم، هم از این رو همسری می خواهم که در مال و حال به من مانند باشد.
ای محمد، این چه سخنان است که می گویی؟ در میان جمله عرب در نسب و خاندان کس از تو برتر نباشد، هم در بین ایشان به راستی و درست کرداری کس مانند تو نیست و این دو خصلت در نزد من بسی ارزشمندتر از مال و دارایی است. نیز آگاهی که من خواستاران بسیار دارم، از بزرگان و جوانان عرب. من اما درباره تو چیزها شنیدم از میسره و غیر او، و خود نیز چیزها دیدم که سوی تو رغبت نمودم. اینک تو نیز اگر به من راغب باشی، من خود را کنیز تو خواهم دانست و جمله دارایی و غلامان و کنیزان خیش را به تو واگذار خواهم کرد.
خدیجه لختی ساکت شد، پس چون آثار پذیرش در سیمای محمد دید گفت:
بر من گمان نیک بدار ای عموزاده، چنان که من بر تو گمان نیک دارم. از بسیاری مهر و صداق نیز پروا مکن که هرچه باشد من از مال خیش خواهم پرداخت.
محمد با انگشت شست عرق از پیشانی گرفت و گفت: چون این باشد. اینک پس از 10 سال که از ازدواج محمد با خدیجه می گذرد، مکه را بر اثر بارش بارانی شدید مشکلی عظیم پیش آمده است. محمد از اتاق به در آمد و حیات را نگریست. از آن همه هیاهو و آشوب روز و شب پیشین هیچ خبر نبود. هوا اما خونکایی لطیف داشت. از پس آن بارش بی امان و تند و آن سیلابهای سنگین افسار گسیخته، مکه را اینک سکوتی ژرف و دلنشین فرا گرفته بود. صدایی نیز اگر بود، قلقل زندگی بود. زندگان و چهار پایان و سرفراز ساختن شهر از کابوس ترسناک یک روز و یک شبه خیش.
تنوین مخصوص کلمه های عربی است و به کار بردن آن در واژه های فارسی و غیر عربی نادرست است. به جای کلمه تلفنن بگوییم تلفنی.
هر ایرانی نگهبان زبان فارسی.